ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. نیمروز سه‌شنبه است، 29 روز از مهر ماه 1399. خوش آمدید به این مجله. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها انتخاب کردید. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم پروانه وحید منش.
درود شنوندگان گرامی. وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه 6 افسر اطلاعات نظامی روسیه را به دست داشتن در حملات سایبری گسترده‌ای متهم کرد که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، المپیک زمستانی 2018 در کره جنوبی و دادوستت‌های آمریکایی را هدف گرفته بود. اسکات برادی، دادستان منطقه غربی پنسیلوانیا که این کیفرخواست 50 صفحه‌ای در آنجا ثبت شده، گفته است برخی از این حملات سایبری بسیار ویرانگر، هزینه‌زا و چشمگیر بودند که تاکنون سابقه نداشته است. همزمان مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در عملیاتی مشترک با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پی برده است که سرویس‌های اطلاعات نظامی روسیه طرح حمله سایبری گسترده‌ای را به المپیک 2020 توکیو آماده کرده بودند تا این بزرگترین همایش ورزشی جهان را برهم بریزند. برگزاری المپیک توکیو به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است. دولت بریتانیا این اقدام روسیه را با شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. ورزش روسیه به دلیل پنهان کردن دوپینگ ورزشکاران روس توسط نهادهای دولتی به مدت 4 سال از شرکت در کلیه مسابقات بین المللی از جمله المپیک توکیو محروم شده است. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد 2 مرد چینی و 6 نهاد تجاری آن کشور را به دلیل معامله با خطوط حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران و قصد دور زدن تحریم‌های آمریکا در فهرست سیاه خود قرار داده است. طبق قوانین قضایی ایالات متحده، دارایی‌های افراد و نهادهایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌گیرند، مسدود می‌شود و شرکت‌های آمریکایی اجازه معامله با آنها را نخواهند داشت. در پی این اقدام، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای به مؤسسات و صاحبان آنها در کشورهای مختلف جهان هشدار داد که چنانچه با افراد و نهادهای جمهوری اسلامی معامله کنند و تحریم‌های ایالات متحده را دور بزنند، خود مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد. تحریم‌های واشنگتن علیه تهران در سال 1397 در پی خروج آمریکا از برجام با اراده دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مجدداً به اجرا گذاشته شد. صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواست برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا و افت بهای نفت، اصلاحات اقتصادی و تنوع بخشیدن به تولید را به سرعت اجرا کنند. این نهاد پیش بینی می‌کند که حجم اقتصاد کشورهای این منطقه در سال جاری به طور متوسط حدود 5% کاهش یابد. بر پایه ارزیابی‌های این صندوق، کاهش حجم اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران شدیدترین مورد از سال 1978، یعنی 42 سال پیش تا کنون خواهد بود. در میان کشورهای منطقه، ایران یکی از بالاترین رقم‌های ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 را دارد. طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، حجم اقتصاد ایران در سال گذشته حدود 6.5% کاهش یافت و در سال جاری میلادی نیز 5% دیگر کاهش خواهد یافت. و شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه 28 مهر از ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواست به آتش بس جدید احترام بگذارند. روز دوشنبه نیروهای ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به بمباران مجدد و نقض آتش بس متهم کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های ناشناس گفت روسیه که در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، در حال تهیه بیانیه جهت پایبندی به آتش بس است. انتظار می‌رود در متن این بیانیه از جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای از سرگیری مذاکرات زیر نظر کشورهای گروه مینسک دعوت شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید، از جمله اینکه فرماندار نجف آباد گفته زن دوچرخه سوار بی‌حجابی که ویدیوی دوچرخه سواری او در فضای مجازی منتشر شده بود بازداشت شده. میتونید درباره این خبر بیشتر در radiofarda.com بخونید. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. هر روز رکوردی تازه از مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا. وزیر بهداشت از رعایت نشدن پروتکل‌ها انتقاد می‌کند. همچنین به این سوال خواهیم پرداخت که آیا رهبر جمهوری اسلامی مخالف استیضاح حسن روحانی است؟ و کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند برادر گروگانی به خاطر فعالیت‌های خواهر. از واکنش‌ها به حکم زندان برای برادر مسیح علی نژاد خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها همراه ما باشید در این مجله نیمروزی تا 14:30 دقیقه در ایران. بروز فاجعه آماری پس از هر تعطیلات. این صحبت‌های یکی از اعضای ستاد کرونا در ایران هست که بعد از این مطرح شده که دیروز اعلام شد طی 24 ساعت منتهی به روز دوشنبه 337 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. درباره شیوع کرونا صحبت می‌کنیم بیشتر با کیانوش فرید که از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش، اخبار زیادی هست هر روز پیرامون این مسئله شیوع کرونا، چه صحبت‌های امروز مطرح شده باز هم درباره آمار واقعی و غیر واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا صحبت میشه در ایران؟
سلام به تو هانا و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. خب همونطور که تو گفتی واقعا هر روز در واقع خبرها بدتر از روز پیش، اوضاع وخیم‌تر. این حرفایی که واقعا اعضای ستاد مقابله با کرونا میزنن و جامعه پزشکی میگن. در مورد آمار هم همونطور که تو میگی ضد و نقیض در واقع شده عادت ما، حرفای ضد و نقیض رو زیاد میشنویم. همین امروز مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا اعلام میکنه که آمار در واقع حداقل دو برابر این چیزیه که جمهوری اسلامی آمار رسمی اعلام میکنه. این در حالیه که همین امروز آقای سعید نمکی تأکید میکنه که آمار جمهوری اسلامی، این آمار رسمی که وزارت بهداشت داره میده، در واقع یکی از واقعی ترین آمارها در جامعه جهانیه. و این در حالی که خود مقامات جمهوری اسلامی، آقای ایرج حریرچی بارها همین هفته پیش میگه 2.5 برابره و باقی هم که خیلی ها حتی بیشتر از این میگن، این آمار شاید تا 5 برابر بیشتر باشه. از اینها که بگذریم هانا، شاید مهمترین خبر امروز حرفا و درد و دلهای سعید نمکیه که با محافظه‌کاری کمتری راستش امروز حرف زده. بستان آذربایجان که شرایط وخیمی داره رفته اونجا سفر کرده و میگه من شبها آمار استانها رو میخونم، یکی از استرابهام اینه که به سیاه چالهی بیفتم که در اومدن از اون کار دشواریه. با قاطعیت میگه برخی دارن پول پارو میکنن، کادر درمان و بیمارستان دارن رنج جارو میکنن و میگه با جیب خالی مملکت رو نمیشه اداره کرد و کار سختیه. درسته که در شرایط وفور منابع مدیریت کار آسانی نیست، اما در شرایط بیپولی و بیارزی هم در واقع مدیریت کردن این وزارت بهداشت کار سختیه. میگه ما ارز نداشتیم، ریال نداشتیم، مطالبات پرستار و پزشکان ها بوده، اما این قوم شریف و نجیب به گفته او یک بار هم نگفتن، فرار نکردن، پای در واقع کارشون موندن، عده پول پارو کردن. روی این تاکید میکنه اینها همچنان دارن رنج میبرن. میگه در شهر حداقل در شهر من روزانه 12 تا 13 پرستار فقط خودشون مبتلا به کرونا میشن. مفصل، خیلی مصاحبه مفصلی که همچنان داره خبرهاش میاد. جمع و جورش اگه بخوام بکنم حتی برمیگرده به قدیم، میگه من راه‌های هوایی چین رو گفتم ببندین، به من خندیدن، گفتم در واقع تک تک خانواده ها رو دامنگیر میشه، هیچ کس جلوگذار من نشد، الان تهران منبع ویروسه، یک اتوبوس اضافه نشده، چند نفر جریمه شده، کدوم جاده ها بسته شده، راه میرم توی خیابون های تهران میبینم ایستگاه های صلواتی بدون در واقع ماسک راه انداختن، 50 تا صلوات بدین کنار هم چای میدن، کی من که نمیتونم جلوی همه اینها رو بگیرم.
و این صحبت های وزیر بهداشت دولتی است که بر سر کاره و البته مشخص نیست که دقیقا انتقاد آقای نمکی متوجه کدام یکی از ارگان های حکومتی است، حکومتی که خود عضوی از اون هست، دولتی که خود عضوی از اون هست. اما کیانوش، در کنار این صحبت ها در این روزهای اخیر بحث این بود که تهران خصوصا با توجه به شرایط وخیمی که داره باید 2 هفته دست کم تعطیل بشه، کاری که در کشورهای دیگه هم تجربه شده، انجام شده، از چین تا کشورهای اروپایی این کار رو انجام دادن. درباره این تعطیلی یه کوتاه بپردازیم که چه صحبتی میشه؟
ببین صحبت ها خیلی زیاده، انتقاد ها. همین امروز مسعود مردانی در واقع سوال میکنه که چرا واقعا تصمیمی در این زمینه گرفته نمیشه. اون میگه ما در کمیته علمی اتحاد کرونا در موقع ضرورت ایجاد محدودیت های بیشتر رو پیشنهاد میدیم، اما این در حوزه مسئولیت ما نیست و ما هم با شماها هم دردیم. علیرضا زالی برای روزهای متوالی خواستار اعمال محدودیت ها شده. نینو مهرز دیروز عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا، او میگه که در واقع وضعیت وحشتناکه، برای قرنطینه هم دیره، اما باز هم فکر میکنیم باید حتما تعطیل کنیم، مسئله سیاسیه. صحبت ها زیاد کوتاه کنم، با همه اینها حسن روحانی میگه کار اصلی تغییر سبک زندگی، ما اگه تعطیل هم بکنیم طرف میره تو خونه، چطوری او رو مدیریت کنیم؟ در نتیجه تعطیلی در واقع تصمیم براش گرفته نشده.
سپاسگزارم کیانوش فرید. صحبت میکردیم این تعطیلی که مطرح هست، بحث قرنطینه شهرها. همکنون شبکه خبری CNN از جمله یک مقاله ای داره، از جمله درباره قرنطینه میگه قرنطینه باید قدم اول باشه و نه راه حل. رویکردهای بسیار متفاوتی در این زمینه هست، بیشتر صحبت خواهیم کرد در این زمینه در بخش‌های مختلف خبری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
موضوع نارضایتی از حسن روحانی و درخواست برای کنارگیری، استیضاح یا دادگاهی شدن او همچنان یکی از موضوعات مورد نظر محافل سیاسی ایرانه و حالا حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان طرح این موضوعات رو اجرایی کردن یک طرح آمریکایی توصیف کرده. آقای شریعت مداری در سرمقاله امروز کیهان همچنین به اصلاح طلبانی تاخته که با طرح این موضوع به گفته او ناخواسته به آسیا، به این توطئه آب می‌ریزند. البته آقای شریعت مداری به اون نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله مثلا مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که خواستار اعدام حسن روحانی شده بود اشاره ای نکرده. گفتگو میکنیم در این زمینه با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای علیجانی، اول میخوام به همین صحبت‌های آقای شریعت مداری بپردازیم و اینکه با توجه به رابطه آقای شریعت مداری با رهبر جمهوری اسلامی میتونیم تصور بکنیم که این نظر رهبر جمهوری اسلامی پیرامون جایگاه حسن روحانی است؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، بله دقیقاً آقای شریعت مداری در واقع سخنان و منبعیات آقای خامنه‌ای رو بازتاب میدن. اما بذارید یه خورده ریشه‌ای‌تر به مسئله نگاه بکنیم. به گمان من ریشه این تشتت که یکی میگه استعفا بده، یکی میگه استیضاح کنه، یکی میگه اعدام کنه، یکی میگه این کار اصلا این حرف حرف آمریکایی است و همه اینا توی یه جریان سیاسی هستن، به نظر من به 2 تا مشکل و ریشه برمیگرده. یکی مشکل ساختاری و یکی انحطاط اخلاقی. مشکل ساختاری از ابتدای انقلاب بوده. متن سخنانی که مهندس صابی در مجلس خبرگان کرده میگه یک کشور نمیشه با 2 تا رژیم سیاسی، هم ولایت فقیه باشه هم جمهوری باشه، اداره کرد. و یا متن استعفای مهندس بازرگان در واقع میگه یک کشور نمیتونه یه شهر رو کلانتر باشه. یعنی این دوگانه بودن و دوگانه سوز بودن رژیم سیاسی در ایران که از یه طرف رهبر و زیر مجموعه هاش که آقای حسین شیادمداری داره سخنگویی میکنه و یه دی هم سینه میزنه مثل آقای زنور و دیگران، و از طرف دیگه رئیس جمهوری این مشکل ساختاریه. اما انحطاط اخلاقی به درویی، فریبکاری و یه جوری اجازه بده بگم موزیگری است که در ساختار قدرت مرتب نهادی نمیشه. حکومتی که روحانیت محورترین حکومت جهانه الان دروترین و منافقترین شده. چطور؟ این آقای خامنه‌ای میگه بیان مردم در انتخابات شرکت کنید، ولی زیر بار نظر اکثریت نمیره. آقای روحانی میگه بیایید به من رأی بدید، من میخوام با جهان تعامل بکنم، ولی بعد که به مشکل برمیخوره میاد آدرس اشتباه میده. آقای زنور، آقای حسین شریعت‌مدار و دیگران، اینا سردار آقای خامنه‌ای هم میدونن آقای خامنه‌ای میخواهد روحانی بیسته. چرا؟ چون اینها نیاز به یه ماسکی دارن، نقابی دارن که همه مشکلات مملکت رو گردن اون بندازن. آقای حسین شریعت‌مداری داستان شترمرغ شده. موقعی که بحث به صراحت قدرت میگه بله همه باید مطیع امر رهبری بشن. موقعی که بحث مسئولیت همه چیزو میخوان گردن همه کس به ویژه دولت بی عرضه و بزرگ روحانی بیاندازن و آقای خامنه‌ای رو تبرئه بکنن. این مشکل الان به این نفاق و به این درویی و موزیگری به علاوه اون مشکل ساختاری برمیگرده.
چقدرش آقای علیجانی صحبتی که امروز درباره حسن روحانی میشه چقدر معطوف به اتفاقاتی است که امروز در میدان داره میفته، چقدر فکر میکنید که معطوف به ماهای آینده است یا یارگیری ها و اتفاقاتی که مثلا در بهار سال آینده چیزی که برای انتخابات دارن فکر میکنن، چقدر معطوف به اون روزهاست؟
فکر میکنم دولت روحانی دیگه در واقع ذلیل‌تر و توسری خورتر از اون باشه، هم تو مردم هم تو ساختار قدرت و جریان مسلط ولایی، که نیاز به خیلی مثلا تنابکشی باش داشته باشن. این به روزهای اخیر برمیگره که آقای روحانی اومد گفت که امام حسن چون اکثریت میخواستن رفت صلح کرد. خب ماجرای اکثریت هم با جریان ولایی الان ماجرای جن و بسم اللهه. آقای مصباح یزدی قبلا اومد بعد از دوم خدا که اینا هنوز خودشون رو جمع جور نکرده بودن، یه مدت آقای مصباح یزدی رو آوردن تو صحنه تو نماز جمعه و جاهای مختلف و به اصطلاح اردوهای بصیرت افزایی گفت اصلا ما تو اسلام رأی اکثریت نداریم، دموکراسی نداریم. ولی حالا با همون انحطاط اخلاقی و نفاق و درویی که اشاره کردیم، اینا نمیخوان اینو صریح بگن، در واقع میخوان هم خدا رو داشته باشن هم خرما، هم بگن رأی اکثریت، هم از طرفی رأی اکثریت رو قبول ندارن. بنابراین ماجرای جن و بسم الله، وقتی آقای روحانی گفت اکثریت، خب اینا میدونن که اکثریت ملت اگر روحانی ناراضیان، همین اکثریت ملت خواهان تعامل با جهان امروز هستن، تعامل با آمریکا و کشورهای منطقه هستن، و چون نظرات در اقلیت بودن خودشون مهرده، مجبورن این حالت شترمرغی رو داشته باشن. از یه طرف روحانی رو تهدید به استیضاح بکنن، از یه طرف خوب خیلی ساده است به جای اعدام و اینا روحانی رو تو مجلسی که اکثریت دست خودتون رو خوب برکنارش کنید. اول همون گونه که اول انقلاب آقای بنی صدر رو برکنار کردید. ولی حالا این انحطاط اخلاقی و درویی میخواهن دولت روحانی رو بز بلاگردان بکنن و از مسئولیت هایی که خودشون مسئول اصلی اکثر فلاکت های مملکت هست شانه خالی بکنن و آقای خامنه‌ای رو پنهان بکنن از اذهان عمومی، در حالی که در این مورد هم شکست خوردن و تنها راهش و ساده ترین راهش این هست که به نظر واقعی اکثریت ملت رأی گردن.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، که با ما گفتگو می‌کردید درباره کشمکش‌هایی که پیرامون جایگاه حسن روحانی و درخواست‌ها برای کنارگیری استیضاح و دادگاهی شدن او مطرح میشه. 14:18 دقیقه هست در ایران. شنونده مجله نیمروزی ما هستید. دعوت می‌کنم با ما باشید، سری بزنیم به نظر شنوندگان، باز می‌گردیم و این مجله رو ادامه می‌دیم.
جناب زنور، شما و تمام بله قربانگویان مجلس و رئیس جمهور در یک جهت هستید و آن حفظ حکومت است. به گفته شما قرار است که رئیس جمهور محاکمه و 100 بار اعدام شود. البته که شما هم جزء محاکمه شوندگان خواهید بود در آینده نزدیک.
برخی از هموطنان مرتب خامنه را نصیحت میکنن. این بنده خدا خودش که در مجلس خبرگان گفت به حال آن ملتی که من رهبرش باشم باید گریست. آن موقع کسی متوجه نبود که این تنها حرف راستیست که میزنه. تعجب میکنم مردم چه انتظاری از وی دارند. پس از 30 سال ما باید فهمیده باشیم که ایشون عقلش در حد یک بچه لجبازه و هیچ منطقی سرش نمیشه.
خامنه ای گفته که حل مشکلات داخل خود ایرانه، به خارج ربطی نداره. راست میگه، حل مشکلات داخل ایرانه. وقتی جمهوری اسلامی نابود و از بین بره همه مشکلات حل میشه. درست گفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما تنها 3 هفته پس از اون که وزارت خزانه داری آمریکا 5 شخص حقیقی و 6 شخص حقوقی چینی رو به خاطر واردات نفت از ایران تحریم کرد، این بار نیز چند شرکت کشتیرانی چینی به فهرست تحریم‌های آمریکا در ارتباط با ایران افزوده شدند. همکارم شاهین بشیری نگاهی داره به این موضوع.
ایالات متحده روز دوشنبه 28 مهر اعلام کرد که نام 2 شهروند و 6 شرکت چینی را به دلیل همکاری آنها با 1 شرکت کشتیرانی ایرانی که پیش از این مشمول تحریم‌های واشنگتن بود به فهرست سیاه خود اضافه کرده است. وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه خود از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نام برده که تابستان امسال تحت تحریم‌های واشنگتن قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اطلاعیه اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده را بازتاب داده که به تمام بنگاه‌های اقتصادی و مالی در سراسر جهان هشدار داده است که اگر با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند، باید خطر تحریم‌های آمریکا را بپذیرند. آقای پومپئو گفته است جامعه جهانی از مدت‌ها پیش می‌داند که حکومت ایران از این سازمان کشتیرانی و شرکت‌های تابعه آن برای حمل و نقل اسلحه و قطعات مورد نیاز برنامه موشکی خود استفاده می کند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن لندن، در مورد این اقدام آمریکا و موضع چین در برابر ایران به رادیو فردا چنین می گوید.
ایالات متحده میداند که قرارداد 25 ساله‌ای که ایران و چین میخواهند امضا بکنند دست چین رو در منطقه خاورمیانه برتر خواهد کرد، در حالی که ایالات متحده فعلا حضور فعالی در خاورمیانه نداره. با این مقدمه ایالات متحده آگاه هستش که در میان کشورهای جهان اگر کشوری بتواند جرأت به خود بدهد که تحریم‌های ایران رو نقض کند، اون کشور کشور قدرتمند اقتصادی به نام چین هستش که اقتصاد بسیار قوی رو داره، تنه به تنه اقتصاد آمریکا میزنه، بازارهای آمریکا رو در دست خودش تا حدی گرفته. از این رو مسئله تحریم چند شرکت چینی موضوعی نخواهد بود که به نظر من چین ساکت بنشینه و یا حاضر باشه پا پس بکشه، به این دلیل که چین به دنبال گسترش بازارهای خود هستش و ایران هم کشور تشنه‌ای هستش که تحت تحریم‌ها حاضر هستش همه امتیازات رو به چین بدهد، از جمله در این قرارداد 25 ساله‌ای که قرار است امضا بشود. با این حساب این تحریمی که ایالات متحده بر چین وضع کرده تحریم بسیار معناداری است. اگر چین واکنش نشان ندهد پس میبایستی اساساً از سرمایه گذاری در ایران منصرف بشود و اگر هم بخواهد واکنش نشان بدهد که من گمان دارم واکنش نشان خواهد داد و متقابلاً چند شرکت آمریکایی رو تحریم خواهد کرد، به این ترتیب در این صورت تنش دو کشور باز یک گام بالاتر می رود.
اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا همچنین به شرکت کشتیرانی ای سیل در شانگهای اشاره می کند که از شرکت‌های وابسته به گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است و تابستان امسال تحریم شد. این اطلاعیه می گوید که از زمان تحریم این دو شرکت، گروه ریچ هولدینگ مستقر در شانگهای به همراه ریچ شیپینگ لاینز امکان کنار گرفتن کشتی‌های ایرانی در بنادر چین را فراهم آوردند. دیگر شرکت‌های چینی نیز که همراه این دو شرکت در روز دوشنبه به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شدند، عبارتند از کشتیرانی دیلایت، کشتیرانی گریشس، کشتیرانی نوبل و کشتیرانی سوپریم. همچنین مدیر عامل و رئیس گروه ریچ هولدینگ نیز تحت تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار گرفتند. بر این اساس دسترسی افراد و شرکت‌های نامبرده به دارایی‌های خود در ایالات متحده مسدود می‌شود و هیچ شهروند آمریکایی هم حق انجام معامله با آنها را ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 3 مهر ماه نیز 5 شخص حقیقی و 6 شخص حقوقی چینی را به خاطر واردات نفت از ایران تحریم کرده بود. تحریم‌های جدید آمریکا در حالی اعمال می‌شود که روز گذشته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت چین پولی از ایران را بلوکه نکرده و حتی تأکید کرد
اینطوری نیستش که پولی از ما در پکن در چین بلوکه شده باشه. منابعی در چین وجود داره که این منابع اتفاقا برای چرخ اقتصادی مملکت برای انتقال بسیاری از اقلام استفاده شده و داره استفاده میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با خروج از توافق هسته‌ای با ایران در اردیبهشت 97 و بازگرداندن تحریم‌ها تلاش کرده است که ایران را پای میز مذاکره بیاورد. مذاکراتی که تنها به برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی‌ماند، بلکه برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای آن را هم شامل می‌شود. ایران تاکنون با خواسته آقای ترامپ مخالفت کرده است.
گزارشم کنم شاهین بشیری رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما حکم 8 سال زندان برای علیرضا علی نژاد در تهران تایید شد، حکمی که واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی داشته. در این باره همراه هستیم با مانیا منصور همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها. مانیا، چی میگن کاربران درباره این حکم برای برادر مسیح علی نژاد؟
بله، همطور که گفتی واکنش ها در توییتر به خبر حکم 8 سال زندان علی نژاد خیلی زیاده. با هشتگ علی نژاد به این خبر واکنش نشون دادند. از جمله شادی صدر، وکیل و فعال مدنی نوشته علی نژاد 8 سال یعنی همه دوران کودکی 2 فرزند خردسالش رو باید در زندان بگذرونه، چون عملیات سپاه پاسداران برای روبودن خواهرش در ترکیه رو افشا کرده بوده. آدم ربایی که می توانست همچون قضیه زن منجر به صدور حکم اعدام شود. آدم ربایی مرگ کسب و کارشان است. فائزه نوشته علی نژاد چرا باید زندان باشه؟ چرا باید حکمش تایید بشه؟ چرا؟ چون جمهوری اسلامی میتونه. معصومه ناصری روزنامه‌نگار نوشته به علی نژاد گفتن با خواهر در ترکیه قرار بذار که ما هم بیاییم با او صحبت کنیم، شبیه صحبتی که با روح الله زن در بغداد داشتن. او زیر بار نرفته و مجرب مسیح اطلاع داده، حالا به جرم تبانی با خواهر حکم 8 سال زندان گرفته. مهراز نوشته 8 سال انداختن این زندان تا دفعه بعد که سپاه خواست خواهرش رو از ترکیه به دوزه همکاری کنه، بیارش ایران و با دستای خودش اعدام کنه. چطور در برابر این جنایت، در برابر ماجرای زن و علی نژاد ساکتید؟ منیره نوشته رژیم گروگانگیر میخواهد که فعالین بشکنند و دست از مقاومت بردارند. آیا علی نژاد نمیتونست برادر هر کدوم از ما باشه؟ شراگیم نوشته خبر تایید حکم 8 سال زندان برای علی نژاد به جرم برادر مسیح بودن نشانه اوج استیصال این حکومت گروگانگیر است. برادر مسیح در آخرین صحبتش خطاب به خواهرش میگه سکوت نکن، حرف بزن. خود خانم علی نژاد توییت کرده و نوشته همه کسانی که عشق برادر و خواهر را میفهمند میدانن چرا سرشار از نفرت و خشمم از حکومت گروگانگیری که اینطوری اعضای خانواده‌مو گروگان گرفته، چون دستشون به من نمیرسه. آدم نرمال از این که کسی به خانوادش آسیب بزنه عصبانی میشه. در برابر رژیمی که سنتش گروگانگیری، سکوت راه چاره نیست. ندا نوشته در جمهوری اسلامی یک نفر رو به جرم برادر بودن گروگان میگیرند و 8 سال حبس میدهند. علی برادر همه ماست و از ته دل با مسیح علی نژاد و خانوادهش همدردی میکنم. یک کاربر نوشته علی نژاد ماهاست به خاطر فعالیت های خواهرش گروگان گرفته شده. منوچهر بختیاری هم به جرم دادخواهی برای جمجمه شکافته فرزندش ناپدید شده. کاربر دیگری نوشته مسیح علی نژاد سالها صدای ما بود، الان وظیفه ماست که صداش باشیم. ابراهیم نوشته زندگی نرمال یعنی حجاب اجباری، اعدام و سرکوب جامعه ایران نبود. مسیح علی نژاد روزنامه نگاری بود که از چیزی غیر از این همه اندوه روایت میکرد. علی نژاد هم مشغول زندگی کنار خانوادهش بود. آخرین چیزی که میخونه از سیاوش هست که نوشته با مسیح شکستم، مثل هزاران تکه چوب خشک آماده برای آتش کشیدم.
اشاره به علیرضا علی نژاد بود که مهر ماه پارسال در خانه خودش بازداشت شده و در نهایت اواسط اردیبهشت ماه پس از 225 روز بازداشت موقت از بازداشتگاه دوالف سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شده، حال به تحمل 8 سال زندان محکوم شده. شما هم میتونید به ما بگید که درباره این موضوع چه فکر میکنید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. سپاسگزارم که در این مجله نیمروزی همراه رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.